یک اراده لرزان دارن. این ساعت میگه بله، یک ساعت میگه نه، یه ساعت میگه میام، یه ساعت میگه نمیام. مثل معروف عرب، یا قدم و رجلم و یا اخر اخرا، یه قدم جلو میذارد یه قدم عقب میذارد، یه قدم جلو میذارد یه قدم عقب میذارد. این دور کارهایی که چیزهایی که اونها منشأ دودلی میشود نباید کرد. مسئله استخاره برای رفع دودلی است، نه برای ایجاد دودلی. و بعضی ها استخاره را جوری انجام میدن که ایجاد میکنه براشون تردید را. نه، اشتباه بزرگ همینه. من خودم استخاره میکنم، اما برای خودم وقتی بخوام استخاره کنم در جایی استخاره میکنم که برای رفع دودلی باشد. رفع دودلی یعنی یک کاری را درباره اون کار، اون مقداری که عقل خودم میرسد در اون کار فکر میکنم. فقط فکرم به جایی رسید که خب رسیدم. نرسید با دیگران در اون کار مشورت میکنم. خب دیگران ممکن است که گفتن استشر ثم استخر، اول استشاره کن. اگر از همه راه ها مایوس شدم و راهی دیگه برام باقی نموند، طبعا وقتی انسان یه راه براش باقی نماند راه تشخیص نده، دودل و مردد میمونه. وقتی که انسان دودل و مردد موند، اینجا جای این هست که از خداوند خیر بخواهد و دعا بکند این استخارهای معمولی را هم که انجام بده، اگر مقرون به اون خیرخواهی واقعی باشد که واقعا از خدا خیر بخواهد، خدا مصلحت چی بهش راه نمایی میکنه. اما برای بعضی ها استخاره حکم یه عادتی رو داره، یعنی میخوان فکر نکنم استخاره بکنم، میخوان مشورت نکنم استخاره بکنم. قرآن استخارهشون هم حکمت نداره. یعنی استخاره برای اینها منشأ بی تصمیمی، منشأ دودلی، منشأ تردید است، نه رافع تردید و نه رافع دودلی. یه کار رو میفهمه که خب اینجوری، تر عقلی میفهمه که خب باید این کار رو باید کرد، خب یه استخاره هم بکنم. تو استخاره تو که میفهمی؟ این مثل اینه که شما بخواید نماز بخونید استخاره کنید نماز بخونید نخونید، تو استخاره تو نماز باز کن دیگه. استخاره بکنیم که روزمون رو بگیریم یا نگیریم، استخاره نداره، وظیفه معین. فرض کنید شما روز اول ماه رمضان آخر شعبان، نمیدونیم که فردا آخر شعبان است یا اول رمضان، چیکار کنید؟ تکلیف روشن، برید استهلال کنید ماه میبینید یا نه، دیگران دیدن یا نه، ماه ثابت شد به ثبوت شرعی یا نه. اگه ثابت شد به ثبوت شرعی، روزه بگیر فقط تا اول رمضان. اگرم ثابت نشد، روزه بگیر فقط تا آخر شعبان، فقط همونم واجب نیست برات بگیری، بلا اجل گرفتی فقط تا آخر شعبان بگیر، و اگر اول رمضان هم بود اول رمضان برای تو محسوب میشود. تکلیف اینجا روشن. حالا من بگم آقا نه، من استخاره میکنم که فردا روزه بگیرم یا روزه نگیرم، این استخاره نداره، تکلیف روشن دیگه. این چرا استخاره چیه؟ ببینید، پس چیزهایی که منشأ تردید و دودلی میشود، اینها را انسان نباید دنبالش برود که ارادش ضعیف میکند. باید دنبال چیزی برود که اون چیز رفع میکند دودلی را. مشورت رفع میکند دودلی را، پس مشورت بکنید. تفکر رفع میکند دودلی را، پس فکر بکنید. وقتی که از فکر و مشورت نتیجه نگرفتید و مردد شدید و دودل باقی موندید، استخاره رفع میکنه در اون شرایط دودلی را، پس وقت استخاره بکنید. اما نه اینکه یه جوری عمل بکنید که منشأ دودلی در شما بشود، که این کار بسیار غلطی. پس معلوم شد که این نیروی روحی به نام اراده را ما اگر بخواهیم تقویت بکنیم، راهش جز ورزش روحی، یعنی به کار بستن اراده، اراده را در مقابل طبیعت نگه داشتن، راه دیگری نداره. یه مثال دیگه براتون عرض بکنم. شجاعت بستگی داره به اراده. اینی که امروز میگن روحیه، امروز میگن برای سربازهای یک مملکت یک کشور بالاترین اسلحه روحیه سرباز است. البته اسلحه های عرض کنم فنی به جای خود، ولی اسلحه فنی را روحیه میخواد. روحیه میخواد. روحیه یعنی شجاعت، یعنی اراده، یعنی تصمیم، یعنی نترسیدن. حالا جوانان یک مملکت چگونه می شود که اینها شجاع باشند، با اراده باشند و نترسند؟ هر مقدار که اراده های اونها خابیده تر باشه و کار نکرده تر باشه ترسو تر. شما اگر می خواهید یه ملتی جوانانش بی اراده بشن، ضعیف بشن، بی شخصیت بشن، پفیوز بشن، راهش همین راهیست که غربی ها خوب پیشنهاد میکنن. چیکار میکنن؟ میگن راه شهوترانی را به روی جوانان باز بگذارید. وسیلهی برای اینکه طبیعت اینها در وجودشون حکمران باشند بیشتر فراهم بکنید. راه فساد اخلاق را باز کنید، فساد موجبات فساد اخلاق را بیشتر فراهم بکنید. ببینید غرق بشن در شهواتشون، در عیاشی، در خوشی. امیرالمومنین میفرماید که این جمله های خیلی عجیبه، متاسفانه همش یادم نیست که چینه. ما انقضى النوم لعزائم اليوم، یه خواب تصمیم انسان را از بین میبرد. وقتی این کارو کردن، جوان اگر عادت کرد به عیاشی، اگر عادت کرد به ولگردی، او اراده‌ای که اراده آهنین به اراده پولادین میگه دیگه در وجودش هیچ از او خبری. برعکس، اگر جوانانی هرچه که کمتر دنبال شهوات برن و هرچه بیشتر در میدانهای مهالک و معارک بیشتر گرفتار بشن و به جنگند، اینها قویتر و نیرومندتر میشن، آب دیده تر میشن. اگر شمشیر پولادین را آب میدن، آب دادن اراده انسان به این است که در میدان سربازی شرکت کرده باشه. پیغمبر میفرمود من لم یغزو ولم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبة من النفاق. هر کسی که نجنگیده باشد یا اینکه آرزوی فکر جنگیدن در مغزش خطور نکرده باشه، او یه منافق میمیره آخرش. یه حسابی توی خونه نشستن که آدم شجاع نمی کنه، عمل شجاعانه آدم رو شجاع می کند. توی خانه نشستن که آدم رو با عفت نمی کند، عفت ورزیدن آدم رو با عفت می کنه. یعنی اون آقای عابدی که به قول سعدی در کوه سار رفته اونجا مسکن گزیده است، که چشمش به جنس اناث به زن نیفتد که یه وقتی فریب بخورد، او هیچ وقت ارادش قوی نمیشه. ولی اگر کسی بود و وسائل و امکانات فراهم بود، در عین اینکه بود برخورد کرد و نگاه نکرد، برخورد کرد و لمس نکرد، برخورد کرد و زنا نکرد، او ارادش قوی میشه. سعدی میگه بدیدم عابدی در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا به غاری، چرا گفتم به شهرم در نیایی، که باری بند از دل برگشایی. بگفت اونجا پری رویان نغزند، چه گل بسیار شد پیلان بلغزند. اون پیلی که برای این که نرغزه برود در کوهسار پیل نیست، نه، پیل اون پیلیست که در مراکز لغزان بیاد و نلغزد، اون خیلی مهمه. ولهذا از نظر اسلام جوان با عفت ارزش دارد، پیر با عفت که خب نیروی شهوت هم درش وجود ندارد. باز به قول سعدی گفت قهوه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند، و شحنه معزول از مردم آزاری. حدیث داره که چند فرقه هستن که بی حساب ظاهرن داخل بهش میشن. یکی جوانانی که در جوانی راه عبادت پیش گرفتن، چون اون نشون میده که با اراده آمده. پیری که تمام کاراشو در دوره جوانی کرده، دیگه حالا راهی نداره، به جایی نیروش نداره، قوتش نداره، حالا چون از همه جا مونده به مسجد رو آورده، او ارزش اون جوان نداره. البته بازم باید به مسجد رو بیاره، اگر برون نیاره اون دیگه باید 100 درجه بدتر است. اما هرگز ارزش رو آوردن اون جوان رو به مسجد نداره، چون اون جوان ارادش در مقابل طغیان شهوت و در مقابل فرمانهای شدید طبیعت حکم فرمایی کرده است. به این پیرمرد نه، در مقابل یک طبیعت خاموش، در مقابل یک طبیعت سر. پس این راه تقویت کردن اراده در اسلام، اگر ریاضت شرعی میگویم، ریاضت شرعی همین است، نه چیز دیگر. حالا یه موضوع دیگرم براتون عرض بکنم امشب. یکی دیگر از قوای روحی که باید اون قوه را هم تقویت کرد، قوه اندیشه است، که فعلا در اینجا مقصودم از اندیشه قوه خیال است. بحث اراده را که من پیش کشیدم، بحث اراده تنش به روزه میخورد و این بحث خیال که عرض میکنم به نماز میخورد. نماز یه ورزشی برای متمرکز کردن قوه خیال و که نتیجهش اینه که الان توضیح براتون میدم، و روزه ورزشی روحی برای تقویت کردن نیروی اراده. اول من این قوه خیال را برای شما تفسیر بکنم و توضیح بدم. این قوای ادراکی که انسان دارد که با اون قوا درک میکنه، یه سلسله قوا همین حواس ظاهری انسان است، یعنی قوه بینایی که در چشم است و شنوایی که در گوش است و بصرایی و لمس کردن که در دست ها و در همه اعضا و جواره است و ذائقه و شامه و حالا 5 حس یا بیشتر هرچند. یه قوه دیگری در انسان هست که قوه تصور و قوه خیال است، و او این است که انسان همینجور دائما فکرش، یعنی خیالش، هی از اینجا به اینجا می رود، از اینجا به اینجا می رود. یه وقت در فکر مثلا فلان شخص، یه وقت در فکر فلان شخص، یه وقت فکر فلان دست است، و هی دائما این قوه خیال در کار است. یکی هم قوه عقل است که اون قوه فکر منطقی است. بحث من الان راجع به این قوه خیال است. این قوه خیال یه قوه عجیبی است، از یک نظر خیلی عجیب است، از این که از اختیار انسان فوق العاده خارجه. شما شنیدید که میگن روانشناس ها میگن تداعی معانی، یعنی این خاطرات ذهن انسان هی یکی رو به دنبال همدیگر میکشه، یکی به دنبال همدیگر. شما درباره یه موضوع فکر میکنید، یه وقت خیالتون از اونجا تداعی میشود به علاقه مشابهت یا به علاقه ضدیت، به هر علاقه، باز میره دنبال یه چیز دیگه، از اونجا میره یه جای دیگه، از اونجا میره یه جای دیگه، از اونجا میره یه جای دیگه. هیچ هم به اختیار شما نیست. درست حالت یه گنجشکی رو دارد که روی درخت نشسته. یه گنجشک رو دیدید شما؟ گنجش وقت روی درخت میشین آرام نمیگیره، یه وقت روی این شاخه است، هم نگاه میکنه میگه سرعت بر رفت اون شاخه دیگه، باز اون شاخه دیگه، باز اون شاخه دیگه، باز اون شاخه دیگه، هی از این شاخه به اون شاخه و از این شاخه به اون شاخه، آرام نمیگیره، هیچ آرام نمیگیره. پیغمبر اکرم مثال خیلی عالی و لطیفی ذکر کرده است برای این، برای دل انسان از اون نظر که مسخر قوه خیال هست. می‌فرماید انما مثل هذا القلب كمثل ريشة في فلات يقلبها الريح ظهرا لبطن. مثل دل انسان مثل یک پر مرغ که این پر را در صحرا نه در شهر که دیوارها هست و مانع عباده، در صحرا به یه درختی معلق کرده باشن، از یه درختی آویخته باشن. هر وقت شما به اون پر نگاه بکنید ببینید حرکت میکنه. اینطورست گاهی باد تندتر حرکت میکنه و گاهی که باد کم است و حتی انسان فکر نمی کنه که نسیمی هم هست، ولی وقتی به اون پر نگاه میکنه باز میبینه که زیر رو میشه، از این ور به اون ور، یا این روش میاد یه وقت این روش میاد، یه وقت این روش میاد یه وقت این روش میاد. پیغمبر فرمود این دل انسان حالتش حالت همون پر رو داره توی صحرا، هیچ وقت آرام نداره، گاهی از این ور میاد گاهی از این ور میاد، گاهی از این طرف حرکت میکنه گاهی از این طرف حرکت میکنه، ثابت نیست، یک جا نمی ایستد. و همون جوری که پر توی صحرا وقتی که باد تند بیاد هی دائما زیر رو میشه، دائما زیر رو میشه، وقتی که نه نیاد نسیم هم باشه ولی کمی زیر رو میشه. انسان هم همین جوری گاهی وقتا یک عشق مفرطی به یک کاری آرزویی داره که شدیداً عنقریباً میخواد تحقق پیدا کنه، اینقدر به سرعت این خیالش حرکت میکنه مثل همون حالت پری که در جلب باد تند قرار گرفته. یا اگر یه قصه خیلی شدیدی داشته باشه، اضطراب زیادی داشته باشه، باز به همون شدت این خاطرات به یک سرعت عجیبی هی میان در قلب انسان که آدم نمیدونه اصلا حواسش به اصطلاح دست میده. ولی وقتی هم که آدم خیالش راحت هست، اضطراب نداره، نه از ناحیه غم و غصه، نه از ناحیه عشق و علاقه و آرزویی، هیچی، ولی باز هم آرام نداره. اگر کسی بتونه قوه خیال آدم را بخونه عجیبه، هیچ هم پابند منطق نیست، پابند شیری نیست. یعنی آدم هر کسی مگر او انسانهای تربیت شده، بله انسانهای عادی همیشه یه خودی که فرصت پیدا کنن بعد مثل این که از واقعیت زندگی رنج میبرن و دنبال یه زندگی شیرینه، اون زندگی شیرین رو با خودش همینجور هی خیال میکنه. یه روزی مثلا پس کن که دنبال مال ثروته، فکر میکنه که از این راه بریم یک ثروت فلانی از جگه بیاریم، بعد همچی بشه، بعد اینجور بشه، بعد خونه اینجا بخرم، بعد زن اینجوری بگیرم، بعد اتومبیلم چی داشته باشم، بعد فلان مقام، بعد فلان مقام. یکی دو ساعت آدم خودش با این خیالات شیرین سرگرم میکنه. ولی هست این قوه خیال همیشه با انسان بازی میکنه. قصه الان یادم آمد، خیلی خوشمزده است. شیخ بهایی مرد عجیبی بوده، واقعا مرد عجیبی بوده، در هم در علوم عجیب بوده و هم یه مرد به اصطلاح وارسته ای بوده و یه معنویاتی هم داشته. اینی که امروز اسمش قرائت افکار میگذارن که هست افرادی دارن نیروی قرائت افکار، یعنی به جوری که فکر طرف رو میتونن بخونن، یه خودش یکی از عجایب هم هست، ولی قرائت افکار هست، الان هم وجود داره. شیخ بهایی میگن که این نیروی قرائت افکار داشت، میتونست که افکار افراد رو بخونه داشت. این یه وقت یک نوکری داشت که اسم این نوکر شیخ حسن بود. یه روز شیخ بهش گفته بود که امروز برای نهارمون کشک بگیر و این کشکا رو بگیر بساب نهار تهیه کن. بسیار شیخ خودش نیداری استراحت میکرد، این شیخ حسن هم کشک رو گرفت و تو کشک ساب ریخت و دستاشم بالا زد، از کنم شروع کرد به سابیدن کشک. طبعا یک حالت یک آهنگی پیدا میکنه کشک سابیدن، یک آهنگ یک نواختی. انسان هم وقتی که در مقابل یه آبشاری قرار میگیره یا در مقابل یه آهنگ یک نواختی، قوه خیالش بیشتر به پرواز در میاد، یک مرتبه یه رفت تو عالم خیال برای خودش. فکر کرد که یه روزی شیخ بهایی شیخ الاسلام بود، یه آرزوی این که شیخ الاسلام باشه، حالا شیخ حسن بی سواد، آرزوی این که یه روز شیخ الاسلام بشه همیشه تو دلش بود. یه دفعه با خودش حساب کرد که مثلا بریم از اینجا چنین بشیم، از اونجا به فلان مقام برسیم، از اون مقام باید به یه مقام دیگه برسیم، از اونجا به یه مقام دیگری برسیم. هی با خودش پله پله تو عالم خیال رفت بالا، رفت بالا، رفت بالا. حالا شیخ بهایی هم زمینن ناظر به احوال این فکر این رو داره میخونه. کم کم رسون به اونجا که شیخ بهایی دیگه حالا پیر شده و از کار مونده و منصب شیخ الاسلامی به ابلاغ شیخ الاسلامی رو به ما به نام ما صادر میکنند و حالا این ما شیخ الاسلام هستیم و در این مسند نشستیم، اگه شیخ بهایی آمد که قبلا شیخ الاسلام بودم، ما چجور ازش احترام بکنیم و آیا خیلی احترام بکنم آیا کم؟ تو این گیردار بود که یه دفعه شیخ باهایی بهش گفت شیخ حسن کشکت بساو، یه دفعه دیدار شد ای بابا شیخ حسن رو که از بسا دیدم. حالا این قوه خیال آقای چنین قوه ایست، قوه عجیبی است. هر اندازه که قوه خیال انسان متشتت‌تر باشد، روح انسان پراکنده‌تر و ضعیف‌تر است. و به هر اندازه که این قوه خیال متمرکزتر باشد، روح قوی‌تر است. اگر انسان این قدرت داشته باشه، و کمتر کسی که قدرت داشته باشه که مثلا بتونه یک ساعت تمام خیال خودش رو یک نقطه متمرکز کنه که نگذره به هیچ طرف برود، این سبب یک نوع قدرتی در روح می شود. اما خود این به تنهایی کافی نیست، چیز خوبی نیست. یعنی ممکنه یک قدرتی ایجاد کنه که یک قدرت شیطانی باشه، ولی برای اینکه انسان راه حقیقت رو بپیماید، برای اینکه انسان متذکر خدا باشد، برای اینکه انسان روحش همیشه پیش خدا باشه که در اونجا هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت هست، تا این نیروی خیال را متمرکز نکند محال است. در نماز از ما چی خواستن؟ و اقم الصلاة لذکری، نماز یاد خدا. ولی ما برای اینکه یاد خدا باشیم، مگه قوه خیال میذاره که ما یاد خدا باشیم؟ اینجاست که ما باید به جنگ این نیروی خیال بیاییم، به مبارزه این نیروی خیال بیاییم. نماز آقا اون وقت نماز است که حضور قلب درش باشه، حضور قلب درش باشه. یعنی به هر اندازه که انسان در نماز دلش متوجه خدا هست، نمازش روح داره و زنده و مقبول است. به هر اندازه که انسان از نماز خودش غافل است، اون نماز بی اثر است. بی اثر که عرض می کنم، یعنی تکلیفی ثابت شده، بهش نمیگم چرا نماز خونده، به جهنمش نمیبرم، اما از این نمازم کاری دیگه ساخته نیست. نماز بی اثر. نافله که مستحب است، از اون جهت مستحب است که کسریهایی که از حضور قلب در نماز واجب آدم داره، کسریها را در نافله جبران بکنه. حالا اگه ماها باشیم که نافله را باز بی حضور قلب می کنیم که هیچی، بازم بی کار نمیشه. لا صلاة الا بحضور القلب، لا صلاة تن الا بالحضور. هیچ نمازی کامل نیست مگر به حضور قلب. و در همین جاست، همیشه در حال نماز است که شیطان بزرگ یعنی ابلیس و شیطان داخلی نفس اماره منتهای فعالیت میکنن که انسان در نماز متوجه خدا نباشه. یعنی قوه خیال، این شیطان خیال شروع میکنه به فعالیت و نمیذاره که انسان در حال نماز متذکر باشد، نمازش ذکر خدا باشه. به قول یه آقایی گفته بود که من هر چرا که گم کرده باشم در حال نماز پیدا میکنم، و هر چرا که فراموش کرده باشم در حال نماز بیادم میاد. این از همون منتهای غفلت است. ولی انسان که نباید با این قوه خیال خودش اسیر قوه خیال بکنه، باید مبارزه بکنه باش. این هم باز با عمل درست می شود، همون جوری که تقویت اراده با عمل درست می شود، حضور قلب، تمرکز خیال برای توجه به خدا. مرتادهای هندی هم تمرکز خیال دارن، ولی برای منظورهای دیگری. اونی که اسلام قبولش داره اینه، قبولش داره تمرکز قوه خیال برای توجه به خدا، برای توجه به خدا. این هم واقعا ورزش روحی میخواد، تصمیم میخواد. باز با نیروی اراده باید این قوه خیال، قوه گریزپا را باید تحت اختیار گرفت. آدم میسته به نماز میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اگر سخت مراقبت نکنه یه وقت میگه که داره میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تموم شده و اصلا ذهنش مثلا دنبال گوسفنداش مثلا بوده. ولی اگر گفت همونجا مراقب باشه تا گفت الحمدلله رب العالمین، دید خیال فرار کرده، تکرار کنه یک الحمدلله رب العالمین را با حضور قلب بگه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. البته انسان در دفعات اول و دوم موفق نمی شود که یک نماز با حضور قلب کامل بخواند، اما این عمل هی باید تکرار کند و هی باید تکرار کند تکرار کند. هر چه تکرار کند میبیند قوه خیال کم کم آمادگی بیشتری برای تمرکز دارد. بعد بجوری می شود که به تعبیر بو علی سینا خود قوه خیال مشایعت میکنه روح بلند پرواز انسان را. یعنی قوه خیال هر وقت روح انسان بخواد برود به پیشگاه الهی، قوه خیال میگه منم همراه تو هستم. دیگه جنگ باش نمیکنه، جذبش نمیکنه به این طرف، نمیکشاندش به این طرف. خب این هم این بحث ما درباره مسئله رشد بود و یادتون هست که شبهای اول عرض کردم رشد یعنی لیاقت، شایستگی برای نگهداری و برای بهره برداری از امکانات و نعمتهای موجود. و روی این حساب بود که آمدیم ما مسئله نعمتهای بدنی را اول طرح کردیم و امکانات بدنی، و بعد آمدیم به امکانات نعمتهای روحی و قوه اراده و تمرکز خیال و حضور قلب و این مسائل ذکر کردیم. پس فراموش نکنید هدف این است که ما باید رشد داشته باشیم، انسان‌های رشیدی باشیم، از وجود خودمون بهره برداری کامل بکنیم. که چه جمله زیبایی دارد پیغمبر اکرم، فرمود فلیتزود العبد من نفسه لنفسه. هر بنده ای لازم است از خودش برای خودش توشه برگیرد، از درون خودش. از خودش توشه برگرفتن همین است. گفتیم آقا اراده رو تقویت کردن دواش تو داروخانه پیدا نمیشه، خیال را رام کردن دواش تو داروخانه پیدا نمیشه. کجا؟ دوا و کفیک و ما تبصرو و دا و کمینک و ما تشعرو. دوای تو در وجود خود تو. امروز روز 13 ماه مبارک رمضان بود. در ماه رمضان سال 40 هجری، یعنی همون سال آخر عمر علی علیه السلام، علی در اون ماه رمضان با همه ماه‌های رمضان دیگرش وضعش فرق داشت. یه چیزها از علی می‌شنیدم که می‌دیدن نه این نگرانی آور است، نگرانی آور است. بعضی شب‌ها می‌آمد بیرون نگاهی با آسمان می‌کرد، می‌گفت نه همون خودش است، خود همون سال است، امسال همون سال است، این رمضان همون رمضان است. یه روزی در روز 13 ماه رمضان سال 40 هجری، یعنی همون سال شهادت مولا، ظاهرا جمعه هم بوده، حضرت خطبه میخوند و موعظه میکرد. در وسط موعظه رو کرد به امام حسن علیه السلام که فردا شب شب ولادت ایشان است. عرض کرد حسن جانم از ماه رمضان چند روز گذشته؟ پدر جان 13 روز. باز رو کرد به پسرش حسین، حسین جانم از ماه رمضان چند روز باقی مونده؟ پدر جان 17 روز. فرمود چیزی نمونده است که این فرق سر، که این محاسن به خون این سر خونالود بشه. اینجور علی وضع خودش رو تشریح کرد و همه را نگران کرد. شب 19 ماه رمضان از هر وقت دیگر علی را به اصطلاح نگران، نگران نه به معنی ترسان، یعنی منتظرتر می دیدن. حالت علی را غیر عادی تر می دیدن. و در اون شب هیچ نخوابید تا صبح و همش در محراب عبادت بود. و اونجوری که خودش فرمود فقط در محراب عبادت یک چرت مختصری برد همینجوری که نشسته بود، به تعبیر خودش میگه چشمم بر من مسلط شد، یعنی یه خورده به اصطلاح خواب به چشمم آمد. ملکتنی عینی و انا جالس فسمح لی رسول الله صلی الله علیه و آله، در همین حال پیغمبر اکرم دیدم در عالم رویا. تا پیغمبر رو در عالم رویا میبیند فورا شکایت امت رو به پیغمبر میبرد. فقلت یا رسول الله ماذا لقیت من امتی که من العبد ولدت، یا رسول الله چقدر من از این امت تو رنج بود. خدایا ما را اهل تذکر و توجه به خودت قرار بده، روزه های ما را روزه های مقبول بگردان، نمازه های ما را نمازهای تام و تمام قرار بده. الله من قرار الفا